سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. این برنامه را با خبر در مورد تیراندازی در مکتب در اتریش آغاز می کنیم که دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس این رویداد امروز در شهر گراز رخ داد. پلیس یک دانش آموز را به عنوان مهاجم مظنون معرفی کرده که او نیز کشته شده. پلیس گفته که در این رویداد چندین دانش آموز و معلم زخمی شدند. تا هنوز انگیزه این تیراندازی روشن نیست. پیش از این یک مهاجم در حمله در جنوب اتریش در ماه فوریه یک تن را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. نجیب الله ایوبی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان درگذشت. رسانه‌های محلی افغانستان امروز خبر درگذشت او را به نقل از پسرش ساحل ایوبی منتشر کردند. ساحل ایوبی گفته که پدرش شب گذشته در نتیجه سکته قلبی در یکی از شفاخانه‌های کابل جان باخت. نجیب الله ایوبی 47 ساله از سالها به این سو به عنوان رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان کار میکرد. جرمنی در سال 2024 به بیشترین پناهجویان در یک سال سند تابعیت داده. اداره احصایه فدرال جرمنی امروز اعلام کرد که این کشور در سال گذشته به 291,000 پناهجو سند تابعیت داده. این آمار نسبت به سال 2023 46% افزایش را نشان می‌دهد. در این میان بیشترین تابعیت به پناهجویان سوریه داده شده. بر اساس اداره سایه فدرال جرمنی در میان پناهجویانی که در سال 2024 تابعیت این کشور را دریافت کردند، 3%شان پناهجویان افغانند. اصلاحات در قوانین شهروندی یکی از دلایل اصلی افزایش صدور تابعیت به پناهجویان در جرمنی خوانده شده. حکومت این کشور در سال 2023 شرایط عقض تابعیت را از 8 سال به 5 سال و حتی در برخ موارد به 3 سال کاهش داد. اما حکومت ائتلافی جدید جرمنی قوانین شهروندی را مورد انتقاد قرار داده و گفته که ممکن در آن تغییرات وارد کند. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 9:45 دقیقه امشب به میدان می‌روند. این مسابقه در عربستان سعودی برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه ای با تیم‌های سوریه، میانمار و پاکستان همگروه شده. مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2027 برگزار خواهد شد. و اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که نیروهای بحری این کشور برای نخستین بار به بندر هدیده در یمن حمله کردند. این بندر تحت کنترل شورشیان حوثی است. شبکه خبری ماهواره‌ای المسیره مربوط به حوثی‌ها نیز خبر این حمله را منتشر کرده و گفته که بندر هدیده هدف قرار گرفته. بیان که جزئیات بیشتر دهد. پیش از این اسرائیل دوشنبه شب هشدارهایی را از طریق آنلاین به یمنی ها صادر کرد و از آنها خواست که از اطراف بنادر رأس عیسی، هدیده و السلیف خارج شوند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه واکنش ها به پیدا شدن جسد قطع شده یک دختر پناهجوی افغان در تهران.
کبرا تنها یک نام نیست، بلکه رنج هزاران مهاجری است که در سایه بی‌عدالتی و تبعیض قربانی شدند و او را کشتند.
وضعیت مهاجران افغان در ایران چقدر نگران کننده است؟ از یک کارشناس افغان مقیم ایران زنده خواهیم پرسید. تمرین پنهانی شماری از اعضای زن پیشین تیم هندبال افغانستان.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک تعداد از همکارای در یک محیط بسته ما تمرین میکنیم.
و در روز جهانی صنایع دستی، صنعتکاران زن افغان از بی‌توجهی به وضعیتشان حکایت می کنند.
بازار مارکت برای مردان هست، برای خانم‌ها نیست.
بلنین افتی سند از موباید بسیار در نمشگاه چی اشتراک می داشتیم و نیم ملنی بلن تصفانه از طرف دولتی برای خانم‌ها بشت هست.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. به دنبال پخش خبرها در مورد پیدا شدن جسد قطع شده یک دختر پناهجوی افغان در تهران، شماری از مهاجران افغان در ایران این رویداد را نمونه از خشونت و تبعیض در برابرشان در آن کشور توصیف کردند. یک سازمان مدافع حقوق بشر ایران گزارش داده که بخشای از اندام این دختر از میان زباله ها به دست آمده. پیش از این که در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران با یک کارشناس افغان مقیم آن کشور گفتگوی زنده داشته باشیم، بیاین اصل ماجرا را در این گزارش مفصل بشنویم.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است و گزارش‌های از افزایش خشونت در برابر آنان منتشر شده است، یک سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هنگاو از پیدا شدن بخش‌های از جسد یک دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داده است. هنگاو به تاریخ 9 جون در گزارش گفته است که مقتول کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و به تاریخ 3 جون بخش از اعضای تکه تکه شده بدن او از میان زباله ها پیدا شده است. این سازمان گفته است که معاینات دی این ای روی قطعات پیدا شده جسد انجام شده و هویت کبرا رضایی تایید شده است. اما در گزارش آمده که سایر اعضای بدن دختر قربانی، تلفن همراه و اسناد شناسایی او هنوز پیدا نشده است. هنگاو افزوده که چندین روز از پیدا شدن قطعات جسد می گذرد، اما مقام های محلی تا هنوز در مورد این قضیه به خانواده مقتول معلومات ندادند. این سازمان به اساس معلومات منابع خود گفته است که روز شنبه 7 جون خانواده کبرا رضایی تصمیم به دفن بخشی یافته شده جسد او را گرفتند، اما نیروهای دولتی اجازه دفن او را ندادند. شمار دیگر از رسانه های ایرانی نیز گزارش هایی را در این مورد منتشر کرده، گفتند که علت این رویداد مشخص نیست، اما پلیس منطقه پیشوای تهران یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. ارنا خبرگزاری دولتی ایران با نقل سید اکبر عربی رئیس اداره پلیس پیشوای تهران نوشته است که مظنون بازداشت شده بعد از داشتنش در این رویداد اعتراف کرده، اما در مورد هویت فرد بازداشت شده و این دختر مقتول جزئیات ارائه نکرده است. رادیو آزادی هنوز نتوانسته خانواده کبرا رضایی مقتول را پیدا کند، اما شمار از پناهجویان افغان مقیم تهران میگویند که این رویداد آنان را به شدت نگران کرده است. فاطمه پناهجوی افغان مقیم ایران این رویداد را نمونه از سرنوشت هزاران مهاجر افغان در این کشور میداند و مدعی است که قتل کبرا یک تراژدی فردی نیست، بلکه سلسله بی‌عدالتی های سیستماتیک است که همروزه مهاجران افغان تجربه میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
کبرا تنها یک نام نیست، بلکه رنج هزاران مهاجری است که در سایه بی‌عدالتی و تبعیض قربانی شدند و او را کشتند. متاسفانه کشور ایران حتی اجازه نمیده که جسد بی‌پناه کبرا رضایی را به خاک بسپارند. پس از این حادثه تمام مهاجرین افغانستان که مقیم ایران هستند از ترس و نگرانی حتی نمیتوانند که دخترها و خواهرهایشان اجازه بدهند که بیرون از خانه شوند و این واقعا یک حادثه تکان دهنده هستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر زندگی کردن برای مهاجران افغان در این کشور دشوارتر از گذشته شده است.
فعلا وضعیت ما بیخی وخیم شده با ما، با عموم مهاجرین خصوص با افغانا، اندگه از طرف دولت امروی ما خوب روی هیچ نمیشه، مورد شکنجه و آزار پلیس قرار میگیریم و روز به روز وضعیت با ما وخیمتر شده میره و زندگی کردن در اینجا با ما خیلی مشکل شد.
این در حال است که علاوه بر تصحیح روند اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از ایران، خشونت، بازداشت، زندانی شدن و شکنجه آنان در این کشور افزایش یافته است. شمار از پناهجویان افغان که در ایران زندگی می کنند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت ایران برایشان اجازه کار را نمی دهد، با گشت و گذار آنان محدودیت وضع شده و حتی با فرزندانشان نیز اجازه آموزش داده نمی شود.
همین حالا علیمداد علیم، کارشناس افغان مقیم ایران، به گونه زنده در برنامه با ماست. بسیار خوش آمدین جناب علیم. ابتدا برای ما در مورد وضعیت مهاجران افغان بگوین. در ماهای اخیر گزارش های متعدد در مورد تشدید بدرفتاری، بازداشت و اخراج اجباری این مهاجران در ایران منتشر شده.
عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت جناب شما، همکارای محترم تکنیکی و شنوندگان عزیز. امیدوارم سلامت و عافیت باشه و عید گذشتگان تبریک باشه. ما باید اولا عرض بکنم که از مهمان نوازی های جمهوری اسلامی ایران که سالیان دراز در خدمت مردم افغانستان بوده و میلیون ها انسان ای سرزمین، مردم آواره سرزمین در ایران زندگی کردن و زمینه های زندگی برشان میسر بود، ما جا داره که قلبا ابراز امتنان داشته باشه. اما متاسفانه در این آخر یک سلسله مشکلات دامنگیر مهاجرین افغانستان شده و بعد بگویم که مردم افغانستان که به عنوان مهاجر در ایران هستن، حتی گفته میتونیم که اینا پناهنده هستن نه مهاجر. مهاجر متفاوت تر از پناهنده است. مهاجر به شما معلوم است که به خاطر به دست آوردن یک زندگی مرفه‌تر و زمین سازی برای یک زندگی مرفه‌تر از وطن خودش مهاجر میشه. اکثرا تعریفش به این ترتیب است. اما پناهنده کسی است که به خاطر ترس معجه از تعقیب و آزار در کشور خودش برای کشور دیگه پناه میبره. اکثریت مطلق مردم افغانستان پناهنده هستند به جمهوری اسلامی ایران. در یه آخر با آن که از گذشته هم یک سلسله مشکلات بود، مثلا محدودیت های در برنامه های اقامتیشان، مثلا در بسیاری از استان های ایران حتی ممنوعه بودن اونجا مهاجر زندگی کردن، نمیتونست و در جای دیگه اسنادشان تمدید نمیشد یا مثلا اسناد کار برشان داده نمیشد یا مشکلات از این قبیل. و در این زمان اخراج اجباری هم نسبت به گذشته اوج بیشتر گرفته. عدم دسترسی به حقوق قانونیشان، صدای مرا داره؟
بله بله.
عدم دسترسی به حقوق قانونیشان اکثرا متاسفانه بسیار آزاردهنده است. مثلا عدم دسترسی به مجوز کار که اکثرا مجبور کار بکنن اما جواز کار برشان داده نمیشه، اونا بدون جواز با حقوق بسیار کمتر کار میکنند که جدن دچار مشکلات اقتصادی میسازه اینا را. عدم دسترسی به آموزش، اکثرا فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان متاسفانه محروم از آموزش هستند. و در این زمان اکثرا ما شاهد ازی بودیم و میشنویم هم که برخوردهای نسبتا نامناسب و مخصوصا در اردوگاه هایی که اونا را به خاطر ردمرز نگهداری میکنن که باز ردمرز بکنن، در اونجا برخوردهای ناسالم صورت میگیره متاسفانه. ولی باز هم باید تاکید بکنم که نظر به تراکم مهاجر و پناهنده افغانستانی در ایران، اینمی برخوردها هم نظر امو حضور گسترده مهاجرین بسیار کم است. یعنی ما تقریبا 4 سال میشه در اینجا زندگی میکنیم یا کمتر از 4 سال میشه. یعنی یک موردی که بسیار دلخراش باشه با تمام مشکلاتی که میشنویم از هر طرف دیگه، شاهد و قضیه بوده باشه واقعا نبوده. یعنی نظر به اینکه نفوس بسیار زیاد است اما
بله جناب علی. خب در ماهای اخیر از بدرفتاری مردم عادی ایران هم با این افغانها خبرهای منتشر شده. میشه کوتاه رفتار مردم عادی و مقامات ایران با افغانهای مقیم ایران را مقایسه بکنین؟ چقدر متفاوت است کوتاه؟
رفتارهایشان اکثرا خیلی خوب است، شاید باز در آستانها متفاوت تر باشه، اما در جایی که باز یک دلیل به وجود میاد، مثلا یک بهانه پیش میشه و با درون جای یک برخورد صورت میگیره او استثناء هست، اما برخوردشان در کل چیزی که ما شاهد هستیم به او حدی که بسیار جا تبلیغ میشه منفی نیست، اما متاسفانه اگر یک دو ده برخوردم که در سال صورت بگیره و دلخراش باشه عمولم قابل قبول نیست، هم از نظر شرعی و هم از منظر قوانین بین المللی که اینا پناهنده و مهاجر هستن، نباید در برابرشون چنین برخورد صورت بگیره.
بله، پیشنهاد مشخص شما چیست برای بهبود وضعیت این افغانهای مقیم ایران؟ چه باید کرد کوتاه؟
بسیار کوتاه اگر اجازه شما باشه، من دو تا پیشنهاد دارم بعد دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران. یک، شماها به عنوان دایه‌دار اسلام و مدافع مسلمانهای مستضعف در سرتاسر جهان، شما باید از منظر شرعی به مردم افغانستان و مهاجرینشان اهتمام بیشتر از پیش داشته باشید، چون خدا میگه که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبودون. وقتی که یک مردم یک ملت در جای مظلوم قرار میگیره، خدا میگه زمین ما وسیع است، در یک گوشه دیگهش بری. اما اگر اینا برخوردهایشان سخت باشه، خب معنایش این است که با زمین خدا دیگه تنگ میشه در مردم مهاجر افغانستان. و پیشنهاد دومم این است که اینا به همو کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان سازمان ملل متحد باید احترام داشته باشند، که سه نقطه بسیار ظریف داره. یک، میگه که بیشتر تعریف کردم که می پناهنده کی است، به خاطر ترس موجه از تعقیب آزار از کشورشان پناهنده میشن. دقیقاً مردم افغانستان اینمی صفت داره. دو، پناهندگان میگه حق دارن، حق کار دارن، حق عدم تبعیض برابرشان، مثلا دسترسی به خدمات عمومی، حق کار، حق تحصیل، حق آزادی حرکت و بلاخره حق اخراج. آخرین نقطهش هم همی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم هستند که پناهندگان را در برابر اخراج به کشورهایی که جانهایشان در خطر است محافظت کنند و اجازه بدهند که در خاک کشورشان زندگی بکنند. تقاضای ما هم از منظر شرعی و هم از منظر انسانی و قوانین بین المللی است که به این دو اصل جمهوری اسلامی احترام داشته باشه و مطابق به همین مهاجر و پناهنده افغانستان برخورد بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما علیمداد علیم، کارشناس افغان مقیم ایران با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیشتر در صدر خبرها در مورد یک تیراندازی مرگبار در اتریش به شما گفتیم. حالا وزیر داخله این کشور در کنفرانس خبری گفته که مهاجم 21 ساله بود و قبلا دانش آموز همین مکتب. بیاین موضوع را بیشتر از امید مرزبان بشنویم.
امبولانس ها برای رسیدگی به زخمیان به محل رویداد در شهر گراتس اتریش آمدند. پلیس شماره کشته شده های رویداد را 10 تن به شمول حمله کننده گزارش داده است. پلیس میگوید که مهاجم به تنهایی عمل کرده و انگیزه این حمله هنوز روشن نیست. مقام ها مهاجم را جوان 21 ساله باشنده شهر گراتس معرفی کرده، اما از او نام نبردند. صبری یورگون سخنگوی پلیس در شهر گراتس چند ساعت پس از حادثه به خبرگزاری رویترز گفت:
صبح امروز حوالی ساعت 10 صدای چندین شلیک در یک ساختمان شنیده شد. عملیات پلیس را در هماهنگی با گروه کاری کوبرا آغاز کردیم. اکنون وضعیت امن است و خطر متوجه افراد ملکی نیست.
آژانس خبری اتریش گزارش داده است که قربانیان شامل کودکان و حداقل یک بزرگسال می شوند. گراتس در جنوب شرق اتریش دومین شهر بزرگ در این کشور است و حدود 300 هزار باشنده دارد. حکومت اتریش 3 روز را ماتم ملی اعلام کرده و در این جریان پرچم اتریش در ساختمان‌های دولتی نیمه برافراشته خواهد بود. برخلاف شمار زیاد از کشورهای اروپایی، مقررات حمل و ملکیت اسلحه در اتریش خیلی سختگیرانه نیست. افراد بالاتر از سن 18 سال بدون مجوز مخصوص می توانند انواع مشخص اسلحه را خریداری و حمل کنند، اما فروشندگان سلاح باید اطمینان حاصل کنند که بر خریدار ممنوعیت حمل و مالکیت اسلحه وضع نشده است. به گفته مقام های اتریشی، شخصی که حمله امروز را انجام داد به طور قانونی اسلحه حمل می کرد.
بیشتر از خبر، حالا هم در مورد محدودیت‌های طالبان، شماری از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان می‌گویند که با وصف ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضورشان در میدان‌های ورزشی، تمرینات خود را در خانه‌ها و مکان‌ها پنهانی ادامه می‌دهند. آنها که برخشان بازیکنان پیشین تیم ملی هم هستند میگن که بیش از یک دهه در این رشته فعالیت داشتند و ورزش بخش مهم زندگیشان را تشکیل میداد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
او باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ و یکی از اعضای پیشین تیم ملی هندبال افغانستان است. این بانوی 28 ساله افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت از زمانی که حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت ها ممنوع کرده، او و همتیمی هایش در خانه تمرین می کنند.
متاسفانه شرایط برای فعلا امروی ما خانم یاری نداره و می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. و می دلیل است که ما و یک تعداد از همکارای ما که قبلا ورزش میکردیم در یک محیط بسته، مثلا جداگانه در خانه خود ما تمرین میکنیم. هم از لحاظ روحی تحت فشار هستیم، هم از لحاظ اجتماعی.
او میگوید نیمی از عمرش را در ورزش سپری کرده و حالا که محدودیت ها مانع فعالیتش شدند، احساس افسردگی می کند و این وضعیت بر سلامت جسمیش نیز تأثیر منفی گذاشته است. این ورزشکار افغان می افزاید که در 12 سال گذشته در رشته هندبال و فوتبال فعالیت داشته و حتی در مسابقات بیرون از کشور نیز شرکت کرده و دستاوردهای هم داشته است. یکی دیگر از بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال در ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی مشابه میگوید با آنکه در گذشته در رشته‌های المپیکی از جمله هندبال موفقیت‌هایی داشتند، اما حالا امکانات لازم برای تمرین در اختیار ندارند. این بانوی 24 ساله که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مسابقات چطور داشتیم؟ کابل باز از وقتی که تغییرات به وجود آمده، امارات اسلامی متاسفانه که هیچ چیز وجود نداره، تمرینات ما نمی کنه. میگن تمرینات سبک، چون اما بودجه نداریم که وسایل خانه مون بخریم که تمرین کنیم، در خانه می کنیم. چون نمیشه که ما قسم گروهی یا مثلا یک جای جمع شویم زیر نظر استاد باشیم، فقط خانه می کنیم تمرین. فقط خواست ما از دولت است که باید به خانم حق داده شود، اما اجازه ورزش کردن بر ما بتن، اجازه وظیفه رفتن بر ما بتن.
او گفت با آنکه هندبال یک ورزش گروهی است و به مکان وسیع نیاز دارد، اما به امید بهبود اوضاع در آینده تمریناتش را در خانه به گونه فردی یا همراه با دوستانش ادامه خواهد داد. هندبال یک ورزش تیمی است که هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می شود. مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و عتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این ورزشکاران پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که از ماه اگست 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان در کنار سایر محدودیت‌ها زنان را از آموزش، کار و همچنان از فعالیت‌های ورزشی، رفتن به ورزشگاه‌ها و حتی تماشای مسابقات محروم کردند که در نتیجه شمار زیاد از ورزشکاران زن ناچار به ترک کشور شدند. پیش از این برخی از زنان ورزشکار افغان که هم‌اکنون در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند، به رادیو آزادی گفته بودند که در آنجا با مشکلات زیادی روبرو هستند و از فعالیت‌های ورزشیشان باز ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. امروز 10 جون برابر است با روز جهانی صنایع دستی. ما با شماری از زنان صحبت کردیم که در همین حرفه مصروف هستند. آنها کارگاه‌های صنایع دستی در افغانستان ایجاد کردند و زمینه کار و آموزش هم برای هم نوعانشان به میان آوردند، اما از نبود بازار برای تولیداتشان شاکی‌اند. بیشتر در این گزارش.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیرانه‌های گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای دهازن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800 هزار افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت میکند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شدند.
تشویق کردیم، انگیزه دادیم برای خانوما. فعلا هم نتیم گانه خانوما کار میکنن، هم در بخش قالین کار میکنن، هم در بخش صنایع دستی لباس گند افغانی و جابای مروگوزی. مشکل هم زیاد در بخش خانوما خالی که بازار را ندارن، مارکت ندارن، فروشات مستقیم و دوست خود ندارن. همیشه بازار مارکت برای مردا هست، برای خانوما نیست.
رحیمه حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است، اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نمی‌دهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود.
بنده لباس‌ها من سمور دزین یا خانه‌ای مولایی و اینا فعلاً کار می‌کنیم. بسر کوشش خودم هستم که
این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و خواست های این زنان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش های مختلف حمایت کردند. امروز 10 جون برابر با روز جهانی صنایع دستی است. این روز برای قدردانی از هنر صنایع دستی و نقش حیاتی آن در حفظ میراث های فرهنگی و توسعه اقتصادی در جوامع مختلف تجلیل می شود. زنان افغان هم در میان محدودیت ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده های نیازمند مفید است، بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما میگویند وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان در مورد رادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و حال شرایط طوری هستند که زنا نه تنها ای که به بازار برآمده نمیتانه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتانه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتانه، محدودیت ها بسیار زیاد است، چه رسا به ای که اینا تشویق.
عبدالنصیر رشتیا، آگاهی دیگر امور اقتصادی، میگوید که دسترسی به نمایشگاه ها، منابع مالی و کمک های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت‌ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت‌های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم نیز وضع کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از تون مزدرسیم و زمانی که میاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مروری میکنیم که در درس گذشته چی خوندیم. ما در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگردای عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگردای عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج باشن و بود بدون و که اجسام عایق و اجسام چی شاگردای عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگردای عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگردای عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخواییم؟ در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای قوای محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگردای عزیز تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگردای عزیز، در اول میایم که پین محرکه برقی چی است، یا هم شاگردای عزیز قوای محرکه پیل چی است؟ شاگردای عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که از مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگردای عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب ای. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی با کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که از عبارت است چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگردای عزیز، بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنن؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که است مساوی میشه به 6.02 ضرب 10^22 چقدر داره شاگردای عزیز؟ الکترون داره. خب شاگردای عزیز، در معادله‌ای که شما می‌بینین F مساوی میشه به N A ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگردای عزیز چی است؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10^23. خب شاگردای عزیز، در معادله‌ای که همیالی دیدین چارج به کولم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که شاگردای عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگردای عزیز زمان به ما نشان میده. خب شاگردای عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه شیل میشه به نام قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک پیل عبارت از مجموعه عینی الجبری پتانسیل کاتود و آنود است. خب شاگردای عزیز، اینجا شما میبینین پیل مساوی میشه با کاتود منفی شاگردای عزیز تی آنود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرکه پیل ها داشتیم، با امیده که حال قوه محرکه پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوه محرکه پیل ها چی بود شاگردای عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را به نام چی یاد میکردن؟ قوه محرکه همون فیل یاد میکرد. که قوه محرکه پیل ها مساوی میشه با کاتود منفی چی شاگردای عزیز؟ منفی آنود. حال شاگرد عزیز میریم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرد عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را مانا میتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم، بخاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. سپس شاگرد عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرد عزیز استاندارد مینامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و معیاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول آیدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به یک است، یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به یک. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول یک مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار یک اتمسفیر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار یک اتمسفیر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در آنود که هستن یک مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کاتود ها یک است، هر دویشان یک مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در آنود و کاتود که از هر دو در نظر گرفته می شود، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شود؟ به این نشان داده می شود. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ صفر. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و آنود است. ببینن شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایرا یا پیل که از مساوی بود و کاتود منفی آنود میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیل چی میکنیم؟ مساوی میشه با کاتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع آنود. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در آنود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در آنود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیل که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولیت های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود یک درس قبل از این مشتی خوانده بودیم شاگرد عزیز پیلهای دارنده پول نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستند، همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیلهای برق کیمیایی که تمام اینها که از شاگرد عزیز با یک دیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود؟ به دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی میشه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشن؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چی؟ ظرف الکترولیز. و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد برام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز ما در باره پیل دارنده پول نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره شاگرد عزیز زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معمولا چی در نظر گرفته میشه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرکه که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکه همان پیل یاد میکنه که به علامه ای پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است، یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز با امیده که سوالها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی املای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و از زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد برد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میایتون. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتون در فصل هشتم کیمیا. خوب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چی است شاگرد عزیز؟ در کل الکل هلایت ها که شاگرد عزیز ترکیباتی کیمیایی است که شامل یک گروهی از الکل و یک هلوژن میباشد. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکل هلایت ها چی از شاگرد عزیز؟ آن رابطه اکس است که در این رابطه شاگرد عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکل و اکس که از شاگرد عزیز نشان دهنده یک هلوژن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرد عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرن. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرد عزیز؟ الکل ها که از شاگرد عزیز با گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپی از هیدروکسل شاگرد عزیز با کربن های اشباع آنها متصل شده باشه شاگرد عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرد عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه OH شناخته میشه که در آن آر که از شاگرد عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرد عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل. و او اچ که از شاگرد عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرد عزیز؟ هیدروکسل. خب شاگرد عزیز، در کل که از الکل ها، در کل که از شاگرد عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرد عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی است؟ جوهر شراب. خب شاگرد عزیز، مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرد عزیز ایتایل الکل، دو میتایل، دو پروپانول میبینین، ایتایل الکل میبینین شاگرد عزیز که امرای ایتایل چی شاگرد عزیز؟ تعویض شده او ایت شاگرد عزیز. و ایتایل الکل میبینین که شاگرد عزیز امرای ایتلین چی شاگرد عزیز؟ او ایت تعویض شده. سایکلو هگزانول میبینین، بنزایل الکل میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرد عزیز؟ الکل ها. خب شاگرد عزیز، اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه آروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرد عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرد عزیز الکل ها که است و قسمی که شاگرد عزیز تعداد اتم های کربونی که به امی الکل ها وصل شده به گروپ کاربینول یعنی به کربن دارنده گروپ های هیدروکسیل به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرد عزیز. فرموله عمومی آنها که است، مثلا شاگرد عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرد عزیز امرای دو هیدروژن رابطه دارن و یک آر داریم همراه چی شاگرد عزیز؟ او اچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرد عزیز دو رابطه آر داره شاگرد عزیز و در الکل سومی که از شاگرد عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره؟ با سه دانه که ما توسط ازی میتونیم بفهمیم که الکل اولی است، دومی است و یا هم سومی شاگرد عزیز. در شاگرد عزیز در کل که از شاگرد عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرد عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرد عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است. و همچنان شاگرد عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرد عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرد عزیز. شاگرد عزیز، این هوا نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است، بخاطر که شاگرد عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرد عزیز، به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی، دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرد عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل، تمام اینها چیه شاگرد عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان، با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین، در کل شاگرد عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرد عزیز هر پی ای که از شاگرد عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با اویل چی میشه تعویض و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرد عزیز حاصل میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها، که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است؟ در کل شاگرد عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیایی و گروپ هیدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چی است وابسته است. در کل بسیاری از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیره های کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی می شه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه می ده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرد عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول ها ای قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه داره و همین دلیل شاگرد عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروپ هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرد عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایسولوگشان است. به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرد عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیرن داره القلیل از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیک آنها که از شاگرد عزیز بسیار زیاد کوچک است که دبه توان چند شاگرد عزیز منفی 16. خب عزیزان، حالا میایم بالای میتانول یا هم میتایل الکل، که میتایل الکل چی از شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرد عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرد عزیز ساده ترین عضو گروه الکل ها است که تنها یک گروه هیدروکسیل با یک اتم کربن آن چی است؟ وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربردهای گسترده را در صنایع مختلف داره، اما در عین حال شاگرد عزیز به شدت چی است؟ خطرناک است. در میتانول که از شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرد عزیز به خاطر گروه هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است؟ قطبی و براحتی در آب حل میشه. نقطه ذوبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرد عزیز میتانول که از بیشتر شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرد عزیز؟ برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چشم و شاگرد عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شوه. شاگرد عزیز مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرد عزیز ما میتونیم با چی از شاگرد عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرد عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرد عزیز ایده تشخیص بدهیم که چی است؟ مسموم به چی شده؟ میتانول. خب عزیزان، حالا میایم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرده عزیز از یک گروپ هیدروکسل متصل به یک زنجیره کربن دو کربن چی می شه؟ تشکیل می شه. در کل شاگرده عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایی بیرنگ و بوی خاص است. نوه همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است به خاطر که گروپ هیدروکسل باعث ایجاد روابط هیدروجنی می شود. به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل می شود و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شاگرده عزیز نقطه ذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها جمله آب استون و دیگر محلول های قطبی چی میشه حل میشه. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتون ای است که الکل چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسل با کربن های مشبوه چی باشه شاگرده عزیز متصل و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تان این است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان ما درباره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرده عزیز اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروه هیدروکسل موجود باشه این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه، ولی در صورتی که در ترکیب مولکولی الکل های چندین گروه هیدروکسل موجود باشه همه الکل ها را به نام چی الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان این بود درس امروزتان. در درس بعدی بالای این طرح صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزتان. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید
کرو مغروری قبرس خود پس آفریزه آیوری آیوری